دودو شنونده رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 23 بهمن سال 1390 هجری شمسی برابر با 12 فوریه 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان نیم ساعت مجله شبانگاهی رادیو فردا، مجله پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. و البته مثل همیشه مجله های ما با خبر شروع میشه. همکارم وحید پور استاد اینجا نشسته با دستی پر از خبر. وحید سلام.
سلام نوشین و سلام شنوندگان رادیو فردا. وزارت خارجه ایران در اعتراض به آنکه که تردید برخی تروریست‌های مرتبط با ترور دانشمندان هسته‌ای ایران در جمهوری آذربایجان می‌نامد، سفیر این کشور در تهران را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مشترک المنافع و قفقاز وزارت خارجه ایران در ملاقات با جوانشیر آخوندوف، سفیر جمهوری آذربایجان، از این کشور خواست از فعالیت سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل موساد در جمهوری آذربایجان جلوگیری کند. در این ملاقات همچنین نسبت به آنچه که رفتار نامناسب جمهوری آذربایجان با نمایندگان نهادهای جمهوری اسلامی در آن کشور و نیز توقیف کامیون‌های باری ایرانی در مسیر آسترا باکو عنوان شده، قویاً اعتراض شد و توقف فوری این گونه اقدامات غیر دوستانه مورد تأکید قرار گرفت. مرتضی تمدن استاندار تهران فراخوان فعالان جنبش سبز برای راهپیمایی 25 بهمن را تبلیغاتی خواند و هشدار داد که با انجام این راهپیمایی برخورد می شود. استاندار تهران که با باشگاه خبرنگاران جوان گفتگو می کرد افزود: ما پس از فتنه 88 چنین فراخوانهایی را تجربه کردیم و هدف از این اقدام تأثیرگذاری بر راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات 12 اسفند ماست. هفته گذشته شورای هماهنگی راه سبز امید در آستانه 25 بهمن و سالگرد حضور خیابانی مردم به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین سالگرد آغاز زندان خانگی این رهبران جنبش سبز در فراخوانی مردم را به انجام راهپیمایی سکوت دعوت کرد. رئیس دیوان محاسبات کشور از بررسی دقیق بودجه سال 91 و انطباق آن با قانون برنامه 5 توسعه قبل از بررسی در مجلس خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن اعلام این مطلب گفت: در لایحه تقدیمی دولت تفاوت‌های زیادی با بودجه سال 90 وجود دارد، به طوری که در برخی بندها جهتگیری بودجه سال 91 عوض شده است. به گفته رئیس دیوان محاسبات کشور، در این بررسی کارشناسانه وارد ردیف‌های بودجه هم شده ایم، کاری که هیچگاه مجلس هم وارد آن نمی‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور درباره رقم در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: در این مورد رقمی در بودجه عمومی نیامده، اما رقم آن در قالب بودجه شرکت‌ها دیده شده است. به دلیل شکستگی لوله‌های فشار گاز و سرمای شدید، گاز در مناطقی از استان‌های مازندران و گیلان قطع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر روابط عمومی شرکت گاز مازندران ضمن تأیید قطع گاز در غرب مازندران، دلیل اصلی قطع گاز را شکستگی لوله‌های فشار گاز در استان گیلان و شهر رشت اعلام کرد. بر اساس همین گزارش، یکی از پرسنل شرکت گاز در رامسر پیش‌بینی کرد دامنه قطع گاز تا 48 ساعت آینده در مناطق گسترده‌ای از غرب مازندران ادامه خواهد داشت.
شنونده آخرین اخبار بودید از همکارم وحید پوراستاد. اما گزیده‌ای از گزارش‌های مجله پیشرو. یک جاسوس اسرائیلی میگوید جمهوری آذربایجان پایگاه اسرائیل برای کسب اطلاعات درباره ایران است. در این زمینه گزارشی تهیه کرده ایم که خواهید شنید. ایرانیان مقیم پاریس در میدان حقوق بشر این شهر تجمع کرده اند. با یکی از حاضران در این گرده همایی گفتگو کرده ایم.
این تجمع اعتراضی پاریس در پی فراخوان 39 زندانی سیاسی برگزار شد.
نرخ دلار در ایران چگونه است؟ از اظهارات مقام‌های دولتی و اخبار بازار ارز هم برایتان گزارشی تهیه کردیم. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه باشید. اما در ابتدای این مجله شبانگاهی با همکارم ایلیا جزایری که در بیروت هستش در تماس هستیم، اما تا لحظاتی دیگر در واقع در تماس خواهیم بود، به دلیل مسائل خط فعلا تماس ما قطع شده تا بعد از گزارش اول دوباره با جزایری تماس خواهیم داشت در رابطه با اخبار سوریه. اما پیش از این روزنامه انگلیسی تایمز لندن روز یکشنبه در گزارش مشروحی به نقل از یک مأمور جاسوسی اسرائیل که هویتش اعلام نشده نوشت که جمهوری آذربایجان به صورت پایگاه مأموران اسرائیلی برای کسب اطلاعات درباره ایران درآمده است. مأمور اسرائیلی که خود را با نام شیمون معرفی کرده به روزنامه انگلیسی گفته است که حضور موساد در جمهوری آذربایجان بی سر و صدا ولی قابل توجه است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
روزنامه انگلیسی تایمز می نویسد که مأمور موساد، سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل، وجود پایگاه عملیاتی در باکو را تایید کرده و گفته است که پایتخت جمهوری آذربایجان مرکز اصلی عملیات اطلاعاتی در نزدیکی ایران به شمار می رود. آقای شیمون، جاسوسی که این اطلاعات را در اختیار روزنامه انگلیسی قرار داده، همچنین گفته است که طی سال گذشته حضور موساد در باکو گسترش پیدا کرده، چرا که به این وسیله ایران بسیار نزدیک و قابل دسترسی است و امکانهای شگفت‌انگیزی را فراهم می‌سازد. در این گزارش توضیح داده شده که ملاقات گزارشگر روزنامه انگلیسی و مأمور موساد در باکو و در نزدیکی سفارت اسرائیل صورت گرفته است. تایمز با اشاره به این که فاصله باکو با مرز ایران با چند ساعت رانندگی طی می شود می نویسد که آقای شیمون این بخش مرزی را منطقه کبود و خاکستری برای عملیات اطلاعاتی عنوان داده و تأکید کرده که در این بخش اطلاعات فراوانی از طریق مسافرانی که به طور مرتب و آزادانه از مرز عبور می کنند به دست می آید. به نوشته روزنامه انگلیسی تایمز، ارسطو اوروجلو از ماموران پیشین ضد اطلاعات جمهوری آذربایجان و مدیر مرکز پژوهشی شرق و غرب در باکو، منطقه مرزی با ایران را به نروژ در جنگ اول جهانی و کازابلانکا در جنگ دوم جهانی تشبیه کرده که مراکز خبرگیری و جاسوسی بودند. به باور آقای اوروجلو، تعداد ماموران موساد در باکو اندکند، ولی آنها نسبت به رقیبان ایرانی خود شیوه های مؤثرتری به کار می گیرند. این مامور پیشین اطلاعاتی جمهوری آذربایجان تعداد جاسوسان جمهوری اسلامی در کشورش را با رقم هزاران تخمین می زند و می گوید که ایرانی ها خیلی آشکار عمل می کنند. آنها مایلند همه بدانند که در جمهوری آذربایجان حضور دارند، ولی اسرائیلیان بیشتر دقیقند و زیرکانه عمل می کنند. سازدوست علیزاده، یک شهروند آذربایجانی، نیز به لندن تایمز گفته است همه از حضور جاسوسان در این کشور آگاهند. آنچه پنهان است میزان پولی است که به عنوان رشوه به دولت آذربایجان داده می شود. آقای کامل سلیموف، استاد رشته حقوق در دانشگاه باکو، هم گفته است که رابطه‌ای طبیعی بین ایران و آذربایجان وجود دارد و آذربایجان دروازه ورود به ایران محسوب می‌شود. 16% جمعیت ایران آذری تبار هستند و برای ورود به جمهوری آذربایجان نیازی به روادید ندارند. با این حال روزنامه انگلیسی به تنش در روابط دو دولت تهران باکو هم اشاره کرده و نوشته است که این تنش در حال اوج گرفتن است. نزدیکی جمهوری اسلامی و ارمنستان یکی از علامتهای آشکار این تنش به شمار می رود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
درباره آخرین اخبار سوریه همکارم ایلیا جزایری روی خط هستش. چند دقیقه پیش ما سعی کردیم که تماس برقرار کنیم اما قطع شد. ایلیا سلام، از نشست اتحادیه عرب و مصوبه هاشون درباره سوریه برای ما بگو.
نوشین سلام، نشست اتحادیه عرب ساعتی پیش تموم شد. البته کنفرانس خبری پایانی هنوز برگزار نشده، اما تصمیماتی گرفته شد در این نشست که نسبت به نشست‌های پیش تصمیماتی رو به جلوتر به شمار میاد درباره بحران سوریه. از جمله این تصمیمات این هست که نیروی حافظ صلح مشترک بین کشورهای عربی و سازمان ملل متحد به سوریه اعزام بشه و اعلام کردن که مأموریت ناظران اتحادیه عرب که قبلا در سوریه بودن به طور کامل متوقف میشه و در حقیقت مأموریت اونها پایان یافته تلقی میشه. متوقف کردن هر گونه ارتباط دیپلماتیک میان کشورهای عربی با نظام سوریه از دیگر مسببات است. اعمال تحریم های بیشتر اقتصادی و سیاسی در نظام سوریه و همچنین برقراری تماس با مخالفان بشار اسد هم از تصمیماتی بود که امروز گرفتن. یک مسببه مهم دیگه داشتن، اون هم ارائه کمک سیاسی و مالی به مخالفان سوریه، یعنی در حقیقت به مقابله مستقیم با نظام سوریه در حال پیشروی هستن. کشورهای عربی از دولت سوریه هم درخواست کردن که هرچه سریعتر و به شکلی فوری خشونت‌ها رو متوقف کنه و از ارتش این کشور خواستن به محاصره شهرها خاتمه بده.
ایلیا، قطع رابطه دیپلماتیک اشاره کردی. فکر میکنم تا الان چند تا کشور عربی و غربی سفیراشون رو فراخوان دادن و برگردوندن. قطع رابطه دیپلماتیک یعنی بستن سفارت‌هاشون در دمشق؟
این درخواست بود، قطع روابط دیپلماتیک، بله اینطور هست، اما هنوز معلوم نیست که همه کشورهای عربی آیا به طور فوری این دست به اقدام خواهند زد یا نه، به خصوص عراق و لبنان که تا الان حتی تحریم ها رو هم اجرا نکردن.
ایلیا، در رابطه با این مصوبه ها دولت سوریه آیا واکنشی نشون داده یا اینکه زوده، و همینطور مخالفان دولت سوریه موضعشون چی بوده؟
خبر گذاری دولتی سانا حدود نیم ساعت پیش در یک خبر کوتاهی گفت که یک منبع در دولت اعلام کرده که سوریه این مصوبه ها رو به طور کامل رد میکنه، اونها رو نمیپذیره و اونها رو در چارچوب همون توطئه بین المللی عنوان کرد که علیه نظام سوریه در جریان در حال اجرا هست. اپوزیسیون اما استقبال کرده از این مصوبات، اما در این حال اونها رو کافی ندونسته. مثلا آقای هیثم المالح از مخالفان برجسته بشار اسد گفته که انتظار اقدامات بیشتری داریم، از جمله این که شورای ملی سوریه که اونو مخالفان تشکیل دادن به عنوان نماینده مردم این کشور به رسمیت شناخته بشه، سفارت خونه ها به مخالفان داده بشن تا مسائل دیپلماتیک از راه اونها مورد حل و فصل قرار بگیره، و اینکه کمک های میلیاردی بشه تا بتونن اونها رو به مردم سوریه برسونن.
ایلیا، پس هنوز ما درباره ضمانت اجرایی این مصوبه ها نمیدونیم، به خصوص که تو هم اشاره کردی که هنوز کنفرانس خبری برگزار نشده، درسته؟
درسته، ضمانت اجرایی در صورتی میتونه داشته باشه که دولت سوریه اعلام همکاری بکنه با اینها. در ثانی مخصوصا بخش مربوط به ارسال نیروهای حافظ صلح به سوریه نیازمند تصویب شورای امنیت سازمان ملل هست. تحلیلگران میگن این مصوبات اتحادیه عرب بیشتر برای فشار در سوریه بر روسیه هست، روسیه که داره وتو میکنه پشت هم قطعنامه های مربوط به سوریه رو در شورای امنیت. حتی به نظر میاد کشورهای عربی دیگه حتی دنبال راضی کردن روسیه نیستن، یا یعنی که از اون نمیخوان که دیگه وتو نکنه، مصوبات خودشون رو ابلاغ میکنن تا اگر این مصوبات وتو بشه اونها رو از راه دیگه اعمال کنن. 24 فوریه قرار هست کنفرانس بین المللی دوستان سوریه در تونس برگزار بشه. این کنفرانس بین المللی با حضور بسیاری از کشورهایی هست که مخالف بشار اسد هستند.
پس در واقع همون چیزی میشه که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم چندی قبل بعد از وتوی پیشنویس قطعنامه در شورای امنیت گفت و گفتش که ما خارج از چهارچوب شورای امنیت دنبال خواهیم کرد. به نظر میرسه که این مصوبه های اتحادیه عرب هم در همین راستاست.
درست نوشین، در همین راستاست و به نظر مثل کشورهای عربی خیلی امید ندارن که از راه شورای امنیت بتونن اعمال کنن نظرات خودشون رو، یا برای پیشبرد سیاست ها و نقشه راه هایی که برای پایان دادن به بحران سوریه دارن از این راه دیگه ناامید شدن و راه فشار رو انتخاب کردن. به خصوص این که سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی صحبت های خیلی تندی داشت در افتتاحیه نشست اتحادیه عرب. اون گفت در سوریه شاهد نسل‌کشی هستیم و باید از هر راه ممکن برای متوقف کردن نظام سوریه اقدام کنیم و حتی خواستار اون شد که مقام های سوریه احاله بشن به دادگاه بین‌المللی جنایت های جنگی لاهه.
ایلیا، از آخرین واکنش و از آخرین درگیری ها در سوریه بگو. آیا درگیری ها در حمص همچنان ادامه داره و کشته ها همینطور داره اضافه میشه؟
نه فقط در هومس امروز درگیری بوده، در از زبدانی درگیری بوده. هومس گلوله باران محله های الانشاءات باب عرق و الخالدی ادامه داره. مثل هفت روز گذشته در زبدانی هم شب گذشته نیروهای ارتش حمله کردن به شهر و الان در حال یورش به خانه‌ها و دستگیری معترضان هست. طبق آخرین آماری که شورای عمومی انقلاب سوریه داد، امروز 27 نفر دست کم کشته شدند در سوریه.
متشکرم. آخرین اخبار سوریه را و واکنش‌های بین‌المللی به حوادث سوریه از ایلیا جزایری میشنیدید، همکار ما در بیروت.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید برای شرکت مردم ایران در یک راهپیمایی سکوت، در روز سه‌شنبه 25 بهمن ماه حرکت‌هایی هم در خارج از ایران از روز یک شنبه این هفته برپا شده که تا روز سه‌شنبه ادامه پیدا می‌کنه. انور میرستاری، فعال سیاسی و یکی از سخنگویان این برنامه‌ها، در گفتگو با همکار ما شهرام میریان درباره چگونگی شکل‌گیری این حرکت‌ها اینطور گفته:
ما با یک سری نهادهای حقوق بشری و فرهنگی اجتماعی سیاسی در سراسر دنیا از آمریکا و کانادا گرفته تا سوئد و فنلاند و نروژ و دیگر کشورهای اروپایی با هم همکاری میکنیم و به این نتیجه رسیدیم که میتونیم در کشورهایی که زندگی میکنیم صدای مردم ایران را به گوش مردم اون کشورها برسونیم. بعد از بهار کشورهای عربی و به خصوص الان مسئله سوریه از ایران زیاد صحبت نمیشه، فکر نکنن که مردم ایران خوابیدن. هدف این نهادها و اتحاد برای ایران که من هم سخنگوی این نهاد در بلژیک هستم، آزادی همه زندانیان سیاسی هست، چه اونایی که شناخته شده هستن و چه اونایی که گمنام هستن در زندانان و متاسفانه از اونها هیچ نامی برده نمیشه. مشخصه که ما خواهان آزادی خانم زهرا رهنورد، آقای موسوی، آقای کروبی در کنار دیگر زندانیان هستیم و چون متاسفانه تعداد زندانیان اینقدر زیاده، ما نمیتونیم اسم همه اونا را در مصاحبه در نوشته ها ببریم، به اسم این سه نفر اکتفا میکنیم. ولی کی هستش که خانم نسرین ستوده یا بهاره هدایت یا آیت الله بروجردی یا ده ها زندانی که از کردستان گرفته تا بلوچستان تو زندان هستن و تحت شکنجه فراموش کنه؟
آقای انور میرستاری، شما به عنوان سخنگوی اتحاد برای ایران در بلژیک به هدفهای این سلسله برنامه‌های زنجیره اشاره کردین. لطفاً بگین که در روز یکشنبه این حرکت‌های اعتراضی در کدام شهرهای اروپا و یا آمریکای شمالی برپا شده؟
در اکثر شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا و کانادا تظاهراتی برای آزادی زندانیان سیاسی و برای لغو اعدام برای همیشه در ایران برگزار شده که از جمله در سوئد، در واشنگتن، در نروژ، در لندن، فنلاند، برلین، بیشتر شهرهای آلمان و همچنین در پاریس این تظاهرات ها برگزار شده.
آقای انور میرستاری، حال به ما بگین که برنامه شما که روز سه‌شنبه در شهر بروکسل هست، اصولا خواسته های شما چه هست؟
ما در بروکسل تصمیم گرفتیم همصدا و همگام با مردم ایران، چون در ایران مردم تصمیم گرفتن که در روز سه‌شنبه 25 بهمن سال روز همون پیامی است که آقای موسوی و آقای کروبی و همسرانشون از مردم خواستن، برای همدردی با مردم تونس و مصر به خیابان بیان و اونها پارسال اومدن، ولی در این رابطه افراد بسیار زیادی به زندان افتادن. در نتیجه ما همگام با مردم میخوایم حرکت کنیم و کنار اونا باشیم و بدونن که وقتی اونا در تهران یا در شهرهای دیگه ایران حرکت میکنن علیه رژیم گامی برمیدارن، ما هم اینجا قلبمون با اونا میتپه، در کنار اونا هستیم و همگام با مردم ایران در روز سه‌شنبه 25 بهمن در برابر سفارت ایران در بروکسل دست به تظاهرات بزنیم.
اما حدود 100 تن از ایرانیان مقیم پاریس عصر روز یک شنبه در میدان حقوق بشر این شهر تجمع کردند. تجمع کنندگان خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی شدند که از روز 25 بهمن سال گذشته تا کنون تحت حبس خانگی قرار دارند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس، در گفتگو با بهروز کارونی از این تجمع میگه.
این تجمع اعتراضی پاریس در پی فراخوان 39 زندانی سیاسی برگزار شد. 39 زندانی سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی تأکید کردند بر ضرورت پیگیری مطالبات جنبش سبز در هفته‌های مونده به انتخابات با تمرکز بر ضرورت آزادی رهبران جنبش سبز. در پی این فراخوان جمعی از ایرانیان ساکن پاریس مطابق اون پیش‌بینی که از قبل شده بود تجمع کردند در میدان حقوق بشر پاریس و اعتراض خودشون رو نسبت به ادامه حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز و همینطور ادامه حبس همه زندانیان سیاسی ابراز کردن. تجمع به دعوت یک کمیته صورت گرفت که البته برخی از چهره‌های حقیقی در اون حضور داشتن و نهادهای حقوقی هم مثل جمعیت دفاع از حقوق بشر و جمعیت گفتگو دموکراسی و کانون ضد خشونت اینها هم حمایت کرده بودن از این تجمع اعتراضی پاریس. برخی از نهادها و احزاب سیاسی در فرانسه هم از این تجمع اعتراضی حمایت کردن و پیام‌های همدلانه و اعتراضی البته فرستادن نسبت به وضع زندانیان سیاسی در ایران.
میشه اشاره بکنین به نام این احزاب و سازمان‌های سیاسی در فرانسه که حمایت کردن؟
از جمله احزابی که امروز پیام فرستادن در این تجمع حزب سبزها و حزب سوسیالیست‌های فرانسه بود که اینها پیام‌های اعتراضی فرستادن، خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شدند و اعتراض کردند به زندان غیرقانونی رهبران جنبش سبز و از جامعه مدافعان حقوق بشر آقای دکتر لاهیجی هم ایشون به طور مشخص صحبت کردن و تاکید کردن بر اینکه زندانی کردن رهبران جنبش سبز بدون برگزاری حتی دادگاه‌های مرسوم و نمایشی در ایران مصداق آدم‌ربایی سیاسی و گروگانگیری هستش و یک اقدام ضد انسانی و کاملا غیرقانونی.
آیا فقط این تجمع در پاریس برگزار شده یا قرار هست که تجمع‌های مشابهی هم در نقاط دیگه صورت بگیره؟
اونچنان که ما خبر داریم در لندن و همینطور در امریکا هم قرار است در روزهای آتی تجمع اعتراضی مشابهی برگزار بشه که البته به نوعی پاسخ مثبت هستش به همون فراخوانی که زندانیان سیاسی در ایران دادن و درخواست داشتن برای پیگیری مطالبات اعتراضی مردم به ویژه در این هفته های مانده به انتخابات. و البته منم مایلم اشاره کنم که تجمع اعتراضی به نوعی پاسخ مثبت ایرانیان خارج کشور بود به این فراخوان و در واقع قبل از راهنمای اعتراضی 25 بهمن به نوعی پاسخ همدلانه‌ای بود و پیام همدلی ایرانیان مقیم خارج کشور بود به هموطنانی که در داخل کشور تحت سلطه نظام اقتدارگرا در حال زندگی هستند و البته نسبت به بحران‌های موجود در کشور معترض.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار در پاریس. در حالی که مقام‌های ایران از تثبیت نرخ دلار و ثبات در بازار ارز خبر می‌دهند، خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه گزارش دادند که قیمت دلار بار دیگه افزایش یافته و به 1920 تومان رسیده. بیشتر می‌شنویم از حمید فاطمی.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است که دلالان همچنان در بازار ارز پرسه می‌زنند و قیمت دلار در بازار سیاه به 1920 تومان و یورو به 2500 تومان رسیده است. صرافها که از سوی بانک مرکزی ایران مجبور به درج قیمت رسمی 1226 تومان بر روی تابلوهای خود شدند، به گزارش خبرگزاری مهر همچنان میگویند دلار 1226 تومانی نداریم. قیمت فروش یورو هم که در تابلوهای صرافی ها 1637 تومان درج شده با بازار آزاد حدود 900 تومان تفاوت قیمت دارد. قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران از اواسط دی ماه سال جاری به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران توسط آمریکا به شدت افزایش یافت و قیمت هر دلار آمریکا تا 2100 تومان نیز بالا رفت. قیمت سکه طلا هم به 1,050,000 تومان رسید. مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد به خصوص شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد میگویند که یک جریان رسانه‌ای و سازماندهی شده در صدد ایجاد اخلال در بازار ارز است. به دنبال این اظهارات برخورد با دلالان ارز از سوی نیروی انتظامی آغاز شد و سایت‌های اعلام کننده نرخ ارز فیلتر شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز از احتمال صدور حکم اعدام برای آنچه او اخلالگران بازار ارز و سکه خواند خبر داد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، اشتیاق واسطه‌گران در حال حاضر به خرید و انبار کردن ارزهای معتبر به ویژه دلار بیش از آن است که بخواهند ارز را بفروشند و ممکن است که این شرایط به دلیل قرار گرفتن در ماه پایانی سال باشد. در همین حال بهای هر سکه طرح قدیم اکنون 830 هزار تومان است و سکه طرح جدید نیز 800 هزار تومان فروخته می شود.
برنامه ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به اسم زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران میریم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 14 به وقت تهران پخش میشه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
7 سال می شود 2555 روز. شاید تجربه چشیدن طعم 50 روز مرخصی و آزادی موقتی، آن هم پس از تحمل 2555 روز زندان، برای کمتر انسانی دست یافتنی باشد. او این حس را تجربه کرده است. میگویند آنقدر با حس پس از آزادی موقت بیگانه بود که روزها و هفته‌ها طول کشید تا بتواند خود را با فضای بیرون از زندان وفق دهد. پدرش از اعدامی‌های سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی بود. او مانده بود با خانواده‌ای که باید به سرانجام می‌رساندش و از پسش برآمد. برادر کوچکتر شد قهرمان کشتی جهان و از نامدارترین قهرمانان این رشته ورزشی، غلامرضا محمدی. حمید رضا یا آنطور که همبندانش صدایش می‌زنند ماهان محمدی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی عقیدتی بند 350 زندان اوین و شاید قدیمی‌ترین آنهاست. او دفترچه خاطرات این بند است. از اکبر محمدی که پس از اعتصاب غذایی خشک در مرداد ماه سال 85 در زندان درگذشت تا هدی صابر که در پی اعتصاب غذا 5 سال بعد در مرداد 90 باز هم در زندان در بند 350 اوین جانباخت در حافظه‌اش ثبت شدند. آنها که زندانی بودند در بند 350 زندان امین را تجربه کرده اند، از واگویی خاطرات این بند زندان توسط ماهان حتما خاطره ای دارند. سال 83 به اتهام ارتباط و همکاری با انجمن پادشاهی ایران که فرود فولادوند بنا گذاشته بود در کرمانشاه بازداشت شد. همزمان با او دو برادر، خواهر و خواهرزاده هایش نیز بازداشت شدند که همگی آنها به جز او پس از مدتی تحمل بازداشت آزاد شدند. آن اتهام در دادگاه انقلاب اسلامی برای 6 سال حبس تعزیری رقم زد. پرونده دیگری که در فروردین سال 87 ماهان محمدی را به دادگاه کشاند، 5.5 سال حبس دیگر و پرداخت 1,000,000 ریال جریمه نقدی برایش رقم زد تا در مجموع محکومیت آقای محمدی به 11 سال و 6 ماه زندان برسد. ماهان محمدی در این دوران طولانی تحمل حبس بارها در اعتراض به وضعیت خود اعتصاب قضا کرده. اما سهم او در پس هر بار اعتصاب قضا انتقال به سلول‌های انفرادی بوده است بیان که تغییری در وضعیت او حاصل شود. ماهان پس از تحمل 7 سال زندان بیوقفه در خرداد ماه 90 توانست برای نخستین بار به مرخصی بیاید. مادرش میگوید در ایام مرخصی وقتی پس از 7 سال برای نخستین بار سوار ماشین شدیم، کمتر از 15 دقیقه که گذشت تحمل ماهان تمام شد. سرش را در دستانش گرفته بود و میگفت تحمل ندارم، تحمل ماشین را ندارم. مادرش میگوید مدام میگفته انگار زیر پایش خالی میشوند. ماهان محمدی در 3 روز نخست مرخصیش پس از 7 سال که میشود 2555 روز خوابش نمیبرده. شبها از خواب میپریده به این خیال که زمان سرشماری زندانیان است. او پس از تجربه این 50 روز آزادی موقت بار دیگر به بند 350 زندان اوین بازگشته تا خاطرات بند 350 زندان اوین را تکمیل کند.
با برنامه ملاقات همراه بودید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه رادیو فردا باشید، باز هم با بخش‌های متنوع خبری، گزارش و تحلیل و گفتگو و البته مجله نیمه شب.